با ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی. خب، سینما معیار عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتون میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار در آخرین روز دی ماه 1400. داریم به ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر، 40مین دوره جشنواره فیلم فجر نزدیک میشیم و طبق روال گذشته سینما معیار به پیشواز برگزاری این رویداد بزرگ خواهد رفت و امروز هم سعی داریم که راجع به جشنواره فیلم فجر، اتفاقات و حواشی که پیرامون اون هست و توی هفته گذشته شاهدش بودیم که مهمترین اتفاق هم قرعه کشی جدول نمایش فیلم ها بود، با شما صحبت بکنیم. این نکته رو هم به علاقمندان به سینما و سینما معیار بگم که ما طبق روال سالیان گذشته در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر هر شب از محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در خدمت شما خواهیم بود و شما رو در جریان تمامی اتفاقات و حواشی کاخ یا خانه جشنواره فیلم فجر قرار خواهیم داد. خب، در بخش ابتدایی سینما معیار این هفته ارتباط تلفنی ما با جناب آقای سعید الهی از کارشناسان و مدیران سینمایی برقرار شده. آقای الهی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای سباق، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم و سلام به شنوندگان عزیز.
ما هم خوشحالیم در خدمتتونیم. دفعه قبل که تلفنی صحبت کردیم امیدوار بودیم که دفعه بعد حضوری در خدمتتون باشیم که باز هم گویا میسر نشد. میدونم خیلی شلوغ هم هستین و درگیر جشنواره فیلم فجر هستید. آقای الهی، کلیتی از حالا این بحثی که تو این هفته راجع به تغییر مکان جشنواره، اگر نکته‌ای هست یا چیزیه که ناگفته مونده از پردیس چهارسو به برج میلاد برای مخاطبان ما بپرسید تا من یکی دو سال دیگه هم خدمتتون داشتم.
خواهش میکنم. قطعا کم سعادتی از طرف من بوده، وگرنه دوستان سینما معیار همیشه فعال هستن و برنامه های بسیار وزینی رو دارن. اصولا هم من چون مدیریت بخش فرهنگی جشنواره و برنامه ها و نشست های تخصصی رو دارم، ترجیحاً در بحث مکان برگزاری جشنواره یا برنامه های دیگری حق دخالت ندارم و فقط میتونم ابراز خوشحالی بکنم از اینکه جشنواره فیلم فجر در دوره 40 در برج میلاد برگزار میشه و موانع برطرف شده، الحمدلله با حمایت شهرداری تهران و دوستان ما در ستاد جشنواره، و امیدوارم که انشالله این زمینه‌ای باشد برای احداث محل اصلی جشنواره در تهران، یک ساختمانی نه حالا تحت عنوان کاخ به عنوان محل برگزاری جشنواره‌های سینمایی و رویدادهای مهم و معتبر سینمایی که دیگه دوستان رسانه هنرمندان ما، صاحبان آثار ما انشالله در سال 1401 بدانند که جشنواره‌های سینمایی مهم مثل فیلم فجر، مثل مستند، مثل کوتاه، مثل کودک و نوجوان، جشنواره‌هایی که به هر حال سال‌های سال اسپرس دارن، در یک مکان مشخص و واحد با ظرفیت و کیفیت فنی خوب انشالله برگزار بشه.
یعنی یک ساختمانی تأسیس بشه دیگه، درسته؟
بله، صحبت اینم که شده، در خبرها منتشر شده.
بله، میخوام ببینم یعنی به هزار، چون فرمودید 1401، میخواستم ببینم یعنی این اتفاق میتونه بیفته واقعا تو فاصله یک سال.
اصولاً والا تجربه نیروهای جهادی در دولت‌های مختلف ثابت کرده که اگر اراده‌ای باشه در تمامی سازمان‌ها و نهادها این اتفاق قابل امکانه. یعنی اگر واقعا از توی مجلس شورای اصلاح بودجه مستقلی برای این زمینه اختصاص داده بشه و عزیزانی که در مؤسسه سینما شهر هستن قبلا هم تجربه داشتن در این حوزه‌ها و من فکر می‌کنم که اگر همتی از همه نهادهای مربوطه باشه و اون طرح ملی بهش نگاه بشه این اتفاق ان شاءالله خواهد افتاد.
من این حالا تغییره که اتفاق افتاد از همین دوستان و همکارانمون خیلی میدیدم که از شما تشکر کرده بودن که حالا خیلی تلاش کردید که بیاد در برج میلاد، محل حالا استقرار اهالی رسانه. حالا میخوام ببینم که این فرمایش شما اون همت رو شما در حالا مدیران فرهنگی، حالا بحث مجلس و اینها به هر حال یه بخشیش برمیگرده به اینکه چقدر مدیران فرهنگی خودمون این دغدغه رو داشته باشن، این رو اصلا میبینید حالا در مدیرانی که الان در حال فعالیت هستن که بتونن این رو خیلی سریع کاراشو انجام بدن که واقعا یک بار برای همیشه دیگه از شر این که آقا امسال برج میلاد پردیس ملت کجا هست از این خلاص بشین واقعا؟
ببینید آقای صبا، وقتی صحبت از یک طرح ملی میشه قاعدتا فقط نمیتونه منحصر باشه به نهادی که چنین تصمیمی یا چنین اراده‌ای رو داره. قطعا باید بسیاری از دستگاه‌ها به عنوان پشتیبانی کننده این ماجراها ورود کنن. قطعا وقتی که آقای خزایی عزیز به عنوان رئیس سازمان سینمایی در شورای معاونین این رو ثبت میکنه به عنوان یک مصوبه و ابلاغ میکنه به مؤسسه سینما شهر، من به عنوان یک آدم رسانه‌ای عرض می‌کنم، نه به عنوان یکی از مدیران جشنواره فجر، من خیلی امیدوارم، چون به هر حال تا به حال حتی در این زمینه هم ما اراده از سوی رؤسای سازمان‌های سینمایی در ادوار گذشته نداشتیم، به جهت اینکه فکر می‌کردن شاید اراده‌ای در سازمان‌های دیگر نباشه. اما الحمدلله با توجه به اینکه هم شهرداری تهران هماهنگ هست، هم مجلس شورای اسلامی، هم خود دولت هماهنگ در این ماجرا و درک کردن که واقعا نسبت به حوزه فرهنگ و هنر باید نگاه ویژه‌ای داشته باشن. آقای اسماعیلی در وزارت فرهنگ و شورای اسلامی هم همین تاکیدات رو داشتن و بسیار مشتاقن که یک اتفاق خوبی برای اهالی فرهنگ و هنر بیفته. من آدم خوشبینیم، سعی میکنم ناامید نباشم و سعی میکنم تا آخرین مرحله هم امیدم از دست ندم. خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفته آقای صبا. و در مورد اون موضوع هم که فرمودید اگر یاران من صحبتی کردم، نه، من فقط یه سری موانع رو رفع کردم و در حد توان خودم بود، شاید حتی خارج از مسئولیتم در جشنواره، که این چارسو برگرده به برج میلاد و از این اتفاق هم خیلی خوشحالم خودم به شخصه.
ما هم اینجا از شما تشکر میکنیم حالا بابت همین نکته‌ای که فرمودید. خب این بحث امیدواری که مطرح کردید، میخوام ببینم که حالا فکر میکنم که در جریان حالا کم و کیف فیلم های حاضر در حالا بخش فیلم هایی که منتخبن و قراره تو جشنواره ببینیم تا یه حدودی باشید، کلیت فیلم های امسال رو چطور ارزیابی میکنید؟ حالا بر اساس شنیدم
آقای صباغ چیز از این طرفنده رسانه، من مسئول بخش فرهنگی ام، در مورد فیلم ها واقعا من اطلاعاتی ندارم.
من بعید میدونم اطلاع نداشته باشین. الانم نمیخوام راجع به اس فیلم خاصی صحبت کنی، ولی یه کلیتی، یه تصویر کلی از فیلم هایی که تو جشنواره میبینیم بهمون بفرمایید.
بله، من فقط دستبندی که از فیلم ها خوب اطلاع دارم، به حال میدانم که اول اینکه فیلم ها فیلم های کم حاشیه‌ای هست نسبت به دوره های گذشته، هیئت انتخاب به خوبی کارش رو انجام داده و فیلم هایی رو انتخاب کرده که متناسب با اهداف جشنواره است. این نکته اول هست. نکته دوم بحث ژانر بندی و تنوع موضوعات هست در فیلم ها. خب من نگاهی که خودم به فیلم ها کردم با اون خلاصه داستان هایی که در رسانه ها مطالعه کردم، دیدم مثلا ما سه فیلم دفاع مقدس داریم، یک فیلم تاریخی داریم، دو فیلم مثلا با توجه به موضوعات سیاسی انقلاب داریم، چند فیلم ملودرام اجتماعی داریم، فیلم ورزشی داریم، فیلم پلیسی داریم، فیلم استراتژیک هم داریم و انشالله دوستان با تحمل بفرمایند که دیگه 10 روز دیگه این فیلم ها نمایش داده بشه و در موردش بتونم به طور دقیق‌تر صحبت کنم.
این کم حاشیه که فرمودین نکته مثبتیه از نگاه خودتون به عنوان یه فعال رسانه‌ای؟
بله، من چون در طول چند سال گذشته همواره منتقد بودم و واقعا اصرار داشتم که هیئت انتخاب‌ها و حتی بخش مدیران فرهنگی ما در سازمان سینمایی متأسفانه دچار انفعالی شدن و یا همراه شدن با یک جریانی که این جریان خیلی مثبت و خوبی نیست برای سینمای ایران. ما شاهد فیلم‌هایی بودیم که وقتی در جشنواره در یک برآیند کلی نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که آثار سینمایی مجموعه و انبوهی از تلخی‌ها، سیاهی‌ها، ناامیدی‌ها، جدایی‌ها. خب قرار مگه در مملکت این اتفاق بیفته؟ پس مسئولیت اجتماعی سینماگران چی میشود؟ مسئولیت اجتماعی خود مدیرانی که تصمیم گیرنده هستن و مجوز میدن چی میشه؟ اتفاقی که امسال افتاده حداقل میگن کم حاشیه به خاطر این هست که هیئت انتخاب به درستی انتخاب شدن، افرادی که بسیار سرشناسن، بسیار دلسوزن و معرف حضور خود شما و شنوندگان عزیزم بودن هستن. این عزیزان با دقت نظر بیشتر انتخاب کردن فیلم ها رو، نه اینکه سلیقه اینها باشه. ما یه اسناد بالادستی داشتیم که آقای صباغ اینا مقفول مانده، جشنواره فیلم فجر اهدافی داره که مقفول مانده. اسناد بالادستی من میگه آقا فیلم باید فیلم معرفت افسا باشه، فیلم اندیشه ورز باشه، فیلم بصیرت افسا باشه، فیلم سالم باشه. اصلا قرار برای این نیست که چون اگر یک فیلم از لحاظ تکنیکی فیلم خوبی است وارد جشنواره بشه ولی از لحاظ محتوا بخواد به بدنه جامعه ضربه بزنه به مرور یا به تدریج. به نظر من این حاشیه‌ها باید یواش یواش از سینما ایران پر بکشه بره و سینما ایران برگرده به همون سینمای شریف، سالم و خوبی که دورهای متعدد رو تجربه کرده و همه مردم با سینما آشتی بودن، خانواده‌ها احساس امنیت و سلامت روانی خوبی می‌کردن و حضور پیدا می‌کردن. من خیلی امیدوارم به 4 سال آینده.
این محتوایی که حالا فرمودید فقط شامل حالا این مسائل حالا منفی و تلخ و اینها میشه یا نه مسائل دیگه گسترده‌تر از این
هست؟ من همین واقع ظرفیت سیاسی
کشور چون ما با جناب آقای بنی اردلان هم فکر میکنم دو هفته تو برنامه دو تا برنامه قبلمون که با ایشون هم صحبت میکردیم، چون ایشون هم دیدم که روی این مسئله دست گذاشتن، یعنی گفتن که حالا من عبارت خودشون رو اگر دقیق یادم باشه مثلا فرمودن که حالا با این محتوا که من متوجه نمیشم که چرا یک فیلمی باید فقط انبوهی از تلخی ها رو نشون بده و هیچ افقی رو پیش روی تماشاگر نداره. پس این یه نکته شاخصی بوده در انتخاب.
نه آخه مشخصه آقای صباغ، یعنی ببینید ما که نمیخوایم برای خودمون یک مانیفست جدیدی ارائه بدیم. مانیفست در نقشه مهندسی فرنگی کشور تعبیه شده، ما وجود داره فقط توجه بهش نمیشه. این مرتبه میبینید در آیین‌نامه های ما، دستور اول های ما، حتی در راهبرد هایی که مشخص میشه تکلیف سینما ایران کاملا روشن. میگن آقا سینما سالم بسازید در عرصه کمدی و طنز. کسی که با عقل طنز و کمدی که مشکل نداره که. وقتی شما سینمای ناسالم میسازید، سینمایی میسازید که انواع شوخی و اخلاقی و جنسی در اون هست، خب قطعا این داره راه رو به بیراهه میده. مگه غیر از اینه؟ ما در مورد فیلم ها الان ببخشید مثلا فیلم هایی هست که بعضی وقت کنایه های سیاسی داره. اگر هم احیانا دوستان در فضای دولتی، چه دولت قبل چه دولت فعلی، اگر کم ظرفیتی نشون میدن اشکال داره کارشون. جامعه ظرفیت سینمایی بالایی داره، حاکمیت قرار برای هست که ظرفیت گفتگو ایجاد بکنه. اگر بعضی دوستان دچار خودسانسوری میشود این اشکال داره، ما این خودسانسوری رو باید حذفش بکنیم. اتفاقا این ماجرا و این تصمیم گیری های فردی داره لطمه میزنه به بدن انقلاب اسلامی. وگرنه ظرفیت انقلاب ظرفیت بسیار بالاییه، بسیاری از فیلم ها رو هم در سلامت اخلاقی، در سلامت روانی کامل میپذیره، هیچ مشکلی هم نداره. و فکر میکنم که یه نوبت دوستان ما باید حداقل برای سال 1401 خودشون رو آماده بکنن برای دایره وسیع‌تری از ایده ها و سوژه ها از سوی فیلم سازان جوان.
آقای جناب الهی، چون حالا الان شما در بخش فرهنگی به حالا مدیریت سینمایی به قرار دارید، من حالا میخوام اتفاقا یه خورده از این بحث حالا حواشی که ببینید، خب ما حواشی رو باز میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک حاشیه برای هیچه که واقعا میبینی آقا هیچی نیست. بله. یه حواشی هم داریم که حالا اتفاقا، حالا من بخوام یه مثال خیلی کلیشه‌ای بزنم، خب مثال فیلم آژانس شیشه‌ای هم وقتی در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد، خب یکی از فیلم‌های خیلی پرحاشیه بود، ولی خب میبینیم که این فیلم موندگار شده و علاقه‌مندان، یعنی یه حاشیه هم این شکلی داریم. چقدر فکر میکنید که ما سینمامون، حالا مخصوصا تو جشنواره که یه فرصت خیلی خوبیه، این فرصت رو به سینماگرا میده واقعا برن سراغ موضوعاتی که خیلی ها هنوز بهش نپرداختن، خیلی از سینماگرا شاید به خاطر اون خودسانسوریه اصلا طرفش نمیرن؟ خب ما تو اخبار داشتیم، ما دو فیلمی رو داشتیم که حالا مؤسسه اورج تهیه کنندگیشون رو داشت، برای گذشته‌رم بود، تازه امروز من این خبر رو خوندم که آقا اینها رفع توقیف شدن، توی جشنواره هم به نمایش در اومدن. در صورتی که خب حالا من چون این فیلم ها رو هم دیدم، به نظرم خیلی فیلم های عادی و اصلا در حد ممیزی و توقیف و اینها نبودن، ولی خب اینا براشون مشکل پیش اومده. فکر میکنید چقدر نیاز به این داریم که واقعا این موانع و حداقل واسه این فیلم های این چنینی ورداریم؟
ببینید، این برمیگرده به ظرفیت سازی که خود سازمان‌های سینمایی در ادوار مختلف برای مدیران خودشون تدارک می‌بینه. باید زمینه تولید و توزیع فیلم با سوژه‌های مختلف و متنوع در کشور در مجموع فراهم بشود. این یک راهبرد کلی است به نظر من. اما اینکه چگونه باید این راهبرد اجرا بشود، خب برمیگرده به نحوه تعامل سازمان سینمایی با هنرمندان. من احساس میکنم که اسناد بالادستی ما هیچ موقع خوب تبیین نشده آقای صباغ برای هنرمندان، وگرنه هیچ هنرمندی مخالف منافع ملی کشور نیست، هیچ هنرمندی مخالف اخلاق نیست. وقتی که میبینه که فرزان در یه سری فیلم ها داره شوخی های آنچنانی گنجانده میشه، میگه خب حالا منم دو تا شوخی کف خیابونی بذارید تو فیلمم بذارم. در صورتی که اگر این تعامل به درستی اتفاق بیفته با هنرمند و مدیر سینمایی یا مسئول کارشناس مربوطه که در شورای نظارتی در سینما حضور دارن، با هنرمند به گفتگو بنشینن، توجیهشون کنن که آقا این مسیری که شما دارید میرید در مجموع برای سینما ایران خوب نیست. اینکه سینمای ما بعد از 43 سال از انقلاب اسلامی برگرده به دهه 50، خب این دیگه واقعا یک رشد نزولیست دیگه، مگه غیر از اینه؟ من عرضم اینه که همه اینا برمیگرده به این که سازمان سینمایی اراده بکنه که با گفتگو بتواند اهالی هنرمندان رو جذب موضوعاتی که در اسناد بالادستی ذکر شده بکنه. این اتفاق متاسفانه به جهت انفعال، کاهلی، سستی و حتی پیری و خستگی خیلی از مدیران تا حال اتفاق نیفتاده. یعنی مدیر ما که میآید مسئول میشود، باید بپذیرد که کار شما از یک هنرمند 100 برابر سخت‌تره. اگر قرار است که شما هم 8 صبح 4 بعد از ظهر بری و هیچ کاری هم نکنی، پس برای چی رفتی مسئول شدی و داری حقوق یک مسئول رو میگیری، مزایای یک مسئول رو میگیری؟ قطعا شما کارت خیلی بیشتره. به همین خاطر من میگم در دولت آقای رئیسی، من امیدوارم که در سازمان سینما اتفاقات خوبی بیفته. آقای خزایی خودش جوونه، افرادی که منصوب کرده جوونن، همه با انگیزن، طرح دارن، ایده دارن، برنامه دارن. خب چرا من باید ناامید باشم؟ من احساس میکنم خب یه تیم جدید اومده و داره کار جدید انجام میده. ان شاءالله که به توصیه ما منتقدانم گوش کنن، ما کارشناسا، شما عزیزانی که تو رادیو هستید گوش کنن، فکر کنن که خب ما این ظرفیت رو باز کنیم، منتها تو چارچوب. این چارچوب هم که سلیقه نیست، کاملا مشخصه، در آیین‌نامه اومده، در دستور اول اومده. کسی قرار نیست نظر فردیش رو اعمال بکنه روی فیلم. ما وقتی در مورد اخلاق صحبت میکنیم، این کاملا مشخصه. خب آقایون بشینن کیفی سازی بکنن، برن بشینن موارد اخلاقی رو بنویسن کاملا، بدن دست فیلمساز، بگن آقا وقتی میگیم اخلاق متناسب با شرایط روز دیگه، یعنی وقتی مثلا ما میگیم رعایت حجاب دیگه، ما رعایت حجابمون دیگه نمیتونه یک حجابی باشد که مثلا متعلق به دهه 60. حجاب ما متناسب با همون حجابی که الان در جامعه بین 80 میلیون ایرانی رایجه. درسته آقای صبا؟
بله.
ما در مورد این موضوع وقتی روشنگری بکنیم، مگه هنرمند بیکاره که پیشینه چیزی رو در بیاره که تاب و شکنی باشه، بعد فرد نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، نهادهای قضایی، حقوقی، همه بریزن سرش؟
به خدا من فکر میکنم این بروزسازیه که میگین خیلی سخت باشه. واقعا یکی از شاید بگم آرزوهای ماست که این مسئله اتفاق بیفته و خب همه چی شفاف باشه، ولی فکر میکنم خیلی سخته.
آقای صباغ برای چی میگم که اگر به توصیه های من و شما گوش کنن این اتفاق میفته؟ مدیر وظیفش اینه، من وقتی مسئولی بخش میشم وظیفم اینه که بشینم این اخلاق رو دستبندی بکنم، کیفی سازی بکنم. این اصلا خاصه مقام معظم رهبریه. میگه اگر شما توانستید کیفیت‌های فرهنگی رو کمی بکنید، هنره. یعنی من بتوانم به دوستان بگم آقا فیلم کمدی این مواردشه، ببینید این اینا مواردی است که مردم را میخنداند، با روحیه با نشاط از سالن خارج میشن بدون اینکه روح و روانشون دچار خدشه بشه. خب من مدیر وقتی من عادت بکنم به اینکه 8 صبح برم بشینم، 4 بعد از ظهر دو تا چایی هم بخورم، دو تا گپ و تلفنم بزنم، خب این معلومه تو فرهنگ اتفاقی نمیافته.
با یه روی کرده کارمندی
احسن تو حوزه فرهنگ، به قول از آقا که میگه من شبها بعضی وقتا دغدغه فرهنگ بیدار میشم، ما هممون باید باشیم اینجوری. من فکر میکنم با این اتفاق و با مشی اعتدال، البته با مشی اعتدال، هنوزم میگم فرهنگ عرصه بازی های کیفی و سیاسی و جناحی نیست، با مشی اعتدال باید با حوزه فرهنگ با اهالی هنر روبرو شد، باهاشون گپ زد، فرم و تکنیک و محتوا رو همزمان با هم دیگه ارتقا داد تا یک محصول هنری انشالله خلق بشه که همه هم راضی باشن ازش.
و من چون میخوام بحثم جمع بکنم به دو تا مقطع که من همیشه خودم
همه چی صحبت کردیم غیر از برنامه های فرهنگی ما،
اتفاقا اونو گذاشتم واسه آخر که بگم برای بخشای تخصصیتون، نشستای تخصصیتون چیه، ولی خواستم حالا این رو به عنوان یه درخواست از شما مطرح بکنیم تا اون جایی که هست این رو بتونیم ما ببینیم در هم این دولت، حالا هم در جشنواره‌های بعدی، که خب ما دو مقطع رو داریم که حالا من خارج از این بحثای حالا فیلم های کمدی و این هایی که بحث تجاری توش بوده و حالا یه سری گشایش هایی و یه سری فضا باز شده و خیلی اومدن فیلم ساختن، با اینها کاری ندارم، ولی ما در دو مقطع، در دوران مدیریت سیف الله داد و در دوران مدیریت آقای شمقدری، که یه خورده فضای سیاسی رو ما باز میکنیم که فیلمسازان مختلف بیان روی موضوعات سیاسی، اتفاقا اون جشنواره‌ای که جناب آقای خزائی دبیرش بودند اگر اشتباه نکنم، جشنواره 29 بود سال 89، که خب خیلی از فیلمسازان اومده بودن راجع به حالا اتفاقاتی که ما در سال قبلش داشتیم در فضای سیاسی اجتماعیمون، فیلم‌های مختلفی با نگاه‌های مختلفی ساخته بودن. اون دو مقطع رو من به عنوان یه دوران خیلی خوبی می‌بینم که حداقل فیلمسازان مختلف اومدن روی به اصطلاح مسائل سیاسی اجتماعی دست گذاشتن و آثارشون هم آثار قابل تأمل و به نظرم خوبیه. امید دارم که واقعا این اتفاق در این دولت و توی این شرایط سیاسی اجتماعیمون شاهدش باشیم و از فیلمسازان خودمون فیلم‌های خیلی خوبی ببینیم
انشاءالله. به حال آقای سبا هر موقع که سینما در عرصه مدیریتی رجوع کرده به اهالی سینما موفق ظاهر شده.
دقیقاً دیگه آقای خزائی سومین نفری هم که سینمایی هستن و
از مرحوم سیف الله داد به نیکی یاد میشه، یا از خود آقای شمقداری با همه این حواشی که برخی از من فکر میکنم برخی از بدخواهان سینما در مورد اون خانه سینما ایجاد کردن، چطور بازم الان بعد از گذشت 10 سال همچنان میگن دوره مدیریت های شمقداری بد نبود و داشت برای سینما اتفاقات خوبی میافتاد. من فکر میکنم برای آقای خزائی هم همینطور، چون تسلط کافی دارن و دقیقاً میشناسن که سینماگران ما چه مطالباتی دارن، مشکلات و گره های سینما کجاست و چگونه میشود این گره ها رو باز کرد. باید امیدوار باشیم به این ماجرا و امیدوارم که دوستان دولتی ما حتما به توصیه های رسانه ها گوش کنن، یعنی انشالله دوستان رسانه ای منم سواد و دانش و اطلاعات خودش رو به ارتقا بدن، هر حرفی رو به عنوان نقد مطرح نکنن، حتما راهکار ارائه بدن، راهکارهای حساب شده و علمی و کاملا کارآمد و مؤثر. من مطمئنم آقای خزائی و دوستانشون با توجه به سابقه رسانه‌ای دارن از این نقطه نظر استفاده میکنن و انشالله ما با سینمای درخشان روبرو خواهیم
شد انشالله. و به عنوان آخرین سوال راجع به نشست‌های تخصصی در حوزه فرهنگ توی جشنواره که به اصطلاح اونها رو شاهد خواهیم بود، بفرمایید چه نشستهایی هست و یه کلیتی از این به ما بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم که جشنواره‌های ما همیشه محلی برای تعامل، گفتگو و اندیشه ورزی هستند. جشنواره سینما اگر چنین بستری رو فراهم نکنم فقط میشن مثل سینمای معمولی در طول سال که دارن فیلم نمایش میدن، این اتفاق درخشان و موثری نیست و اصلا نمیشه به اون بالید. منتها امسال قرار رو بر این گذاشتیم، یعنی هم با ایده پردازی جناب آقای دکتر نقش‌زاده دبیر جشنواره، هم با کاری که ما داریم انجام میدیم در بخش فرهنگی و همکاران، تعاملاتی رو با دانشگاه و مراکز علمی و مطالعاتی آغاز کردیم. برنامه‌های تدارک دیدیم 4 نشست رو که تحت عنوان نشست‌های تخصصی که 10 جلسه است، و بخش شبی با اندیشمندان که 5 جلسه است و در حوزه علوم انسانی با اساتید بزرگ کشورمون گفتگو خواهد شد. بخش گنجینه سینما ایران هست که خب در گذشته شاید مثلا فقط فیلم رو نمایش داده میشد، ولی در مورد فیلم یا در مورد موضوعات به قول معروف میان رشته‌ای یا فرارشته‌ای که مرتبط با فیلم بودن هیچ موقع بحث نمیشد، شاید بیشتر جلسات نقد و بررسی فیلم بود، ولی این سری واقعا این گونه نیست. سعی شده که با یه سری از فیلمسازان و هنرمندان برجسته و صاحب نام در مورد یک موضوعی که میتواند به فیلم مرتبط باشه ما گپ و گفت داشته باشیم. در بخش نکوداشت ها خب سالهای گذشته این بود بوده که در مراسم اختتامیه 3-4 نفر از هنرمندان فقید رو نام می‌بردن و از خانواده‌شون تقدیر می‌شد. خب این اتفاق به طور طبیعی می‌افته در اختتامیه جشنواره، اما ما تلاش کردیم که مؤلفه‌های تکنیکی این هنرمندان رو شناسایی بکنیم، ردپایی که این عزیزان در عرصه سینمای کشور گذاشتن رو شناسایی بکنیم و پیرامون اونها با اساتید و صاحب نظران گفتگو کنیم در 5 جلسه. و البته بخش دیگری هم داریم تحت عنوان وبینارهای دانشگاهی که با مشارکت ستاد جشنواره داره برگزار میشه. 10 جلسه هست که در دانشگاه سوریه، دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه امام صادق و مرکز مطالعات ژرفا همزمان با جشنواره برگزار میشه و از طریق پلتفرم ها در دسترس خواهد.
اون بخش گنجینه آثار سینمایی اینها فیلماش مشخص شده هنوز یا نه؟
بله، ولی باید اجازه بدین که از کانال رسمی خود جشنواره اعلام بشه، ولی مجری برنامه و کارشناس برنامه که دیشب هم در خبرها اعلام شد جناب آقای نبوی هستن، اکبر نبوی در خدمتشون.
درست، یعنی به ما زودتر نمیتونید بگید از اون کانال های رسمی که ما اعلامش بکنیم در سینما یا؟
من فقط میتونم بگم که وقتی که صحبت از گنجینه میشه، گنجینه سینما ایران بعد از انقلاب، ما از دهه 60 شروع کردیم. 10 فیلم متعلق دهه 60 سینما انقلاب هست که این 10 فیلم مرمت شده است و با حضور سینماگران بزرگی که اگر من اسمشون رو بگم قطعا تیتر یک شما خواهد شد، ولی نمیگم تا به وقتش.
آقا یه تیتر یکم به ما بدید حالا چش داره.
خیلی
ممنون جناب الهی، ممنون از وقتی که به ما دادید. امیدوارم که جشنواره خیلی خوبی رو داشته باشیم و حالا در ایام جشنواره ما چون هر روز برنامه داریم قطعا مزاحم شما خواهیم شد و از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. سبق من ببخشید با دور تون صحبت کردم چون وسط جلسه بودیم که داشتیم در مورد همین کارت‌های مهمان برج میلاد صحبت می‌کردیم، من اومدم بیرون و دیگه مجبور بودم با شتاب بیشتری پاسخ بدم.
ما عذر می‌خوایم که تو جلسه مزاحم شما شدیم. خیلی متشکرم از شما.
در خدمتیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ساعت 14:56 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای سعید الهی رو از مدیران فرهنگی جشنواره فیلم فجر شنیدید که راجع به جشنواره با ما صحبت کردن. شما با شماره پیامک 30,000-10,35 میتونید با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که دوست دارید توی سینما معیار راجع به چه موضوعاتی با شما صحبت بکنیم و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه های گذشته ما باشید که فایل های برنامه به صورت مرتب با عنوان برنامه بارگذاری شده اونجا و میتونید بسته به موضوعی که علاقه مند هستید بهش این فایل ها رو دریافت کنید و از این اپلیکیشن استفاده بکنید. من یک مرور کلی بخوام داشته باشم به صحبتایی که با آقای الهی داشتیم، بحث کم‌حاشیه بودن فیلم ها و تنوع آثار برگزیده جشنواره فیلم فجر به عنوان دو شاخص اصلی فیلم های جشنواره امسال اعلام کردند که ما مثل ایشون امیدواریم که جشنواره خوبی رو پیش رو داشته باشیم. در بخش دوم برنامه این هفته سینما معیار ارتباط ما با جناب آقای ایزد مهرآفرین از کارشناسان و منتقدان سینمایی برقرار شده. آقای مهرآفرین سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
به نام خدا بندم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام و روز بخیر عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خب چه خبر آقای مهرآفرین؟ در مراسم قرعه کشی شما رو دیدیم و فیلم آخر رو فکر کنم انتخاب کردی.
بله بله.
از سازندگانش نمیدونم دعای خیر کردنت یا چیز دیگه، چون همیشه فیلم آخر جشنواره یه قول معروف خلاصه همه ازش فرار میکنن.
آره به هر حال جشنواره این روز اول آخر یه مقدار متاسفانه مورد بیمهری قرار میگیره. هم روز اول به دلیلی که هنوز به هر حال
گرم نشده فضا،
گرم نشده، روز آخر هم چون برای روز قبلش
دیگه سرد شده،
فیلم ها رو کاندیدار رو اعلام کردن، خیلی دیگه اون گرمای خاص خودشون نداره، ولی انشالله که به هر حال خود فیلم فیلمی باشه که این در واقع ترغیب رو توی مخاطبا و توی در واقع اهالی رسانه ایجاد کنه برای دیدارش.
من دیدم که جدول برنامه رو که اعلام کردن از 11 گذاشتن، اینم یه چیز جدیدی بودش، درسته؟ نداشتیم قبلا
تقریبا، چرا سالهای قبل هم بود
11 بهمن
ما داشتیم از 11، ولی معمولا شروع با 12 بوده. بله.
و اینکه حالا به هر حال الان زمانیه که خیلی از اهالی رسانه، منتقدا، خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، اینها فیلم های مختلف رو میبینن. میتونی به ما بگی حالا چند تا فیلم رو دیدی؟ کلا فضای فیلم ها رو حالا چطور میبینی؟ بر اساس شنیده ها یا اون فیلم هایی رو که دیدی؟ کلا ما امروز داریم توی سینما معیار یک ترسیمی میکنیم فضای جشنواره 40 فیلم فجر رو که از 2 هفته دیگه آغاز خواهد شد. اینو به ما بگو.